بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه یه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی جلب می کنم.
با سلام. دولت تانزانیا با انتشار بیانیه‌ای از برگزاری اجلاس اضطراری سازمان جوامع توسعه جنوب آفریقا جهت بررسی بحران سیاسی موجود در زیمبابوه خبر داد. در بیانیه، محور گفتگوها در این نشست یافتن راه حلی برای کمک به پایان بحران در زیمبابوه عنوان شده است. سخنگوی دستگاه اطلاعاتی افغانستان روز چهارشنبه سرویس اطلاعاتی پاکستان را طراح اصلی سوءقصد به جان حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در 27 آوریل در کابل خواند. سید انصاری گفت تلفن‌های همراه شورشیانی که به ظن دست داشتن در سوءقصد دستگیر شدند نشان می‌دهد این افراد به طور دائم با پایگاه‌های در پاکستان در تماس بودند. به گزارش ارتش آمریکا در عراق، در آخرین ساعات روز سه‌شنبه 3 سرباز آمریکایی و مترجمشان بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان نینوا کشته شدند. بنا به گزارش‌ها بمب‌گذار انتحاری در موسل نیز سبب مرگ 2 نفر از جمله یک کودک عراقی شد. وزارت کشور عربستان سعودی با انتشار یک بیانیه رسمی اعلام کرد در طول یک سال گذشته 701 شورشی مظنون به عضویت در شبکه القاعده را به اتهام قصد خرابکاری در صنایع نفت آن کشور دستگیر کرده است. بیشترین افراد از ملیت‌های مختلف هستند و همچنان در زندان به سر می‌برند. در سومین روز تظاهرات ساکنان منطقه کشمیر هند در اعتراض به اقدام دولت دایر بر واگذاری اراضی به هندوها، روز چهارشنبه پلیس در شهر سرینگار با استفاده از گاز اشک‌آور تظاهرکنندگان خشمگین را متفرق کرد. بنا به گزارش‌ها در تظاهراتی که از روز دوشنبه آغاز شده تاکنون 2 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. به دنبال پرتاب راکت از نوار غزه به اسرائیل که روز گذشته صورت گرفت، ارتش اسرائیل 3 گذرگاه مرزی را بست. در حال حاضر تنها 1 گذرگاه در این منطقه باز است. گروه جهاد اسلامی مسئولیت پرتاب 2 راکت را بر عهده گرفته است. و ملکه الیزابت دوم روز چهارشنبه به سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار بریتانیایی، به خاطر آنچه خدمات وی به ادبیات عنوان شده، نشان شوالیه اعطا کرد. سال گذشته اعلام قصد این اقدام ملکه الیزابت دوم باعث خشم بسیاری از کشورها و سازمانهای اسلامی شده بود.
با سپاس از تارا عاطفی که خلاصه از خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. درخواست بحرین از متحدین غربی این کشور در خصوص مطلع کردن منامع از هر گونه اقدام احتمالی نظامی در خلیج فارس. اظهارات خاویر سولانا در خصوص پرونده هسته‌ای ایران. حمایت هالیوود از باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. و گزارش های دیگر. در حالی که گمان زنی ها درباره امکان حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران افزایش می‌یابد، بحرین از متحدان غربی خود خواسته است پیش از هر گونه اقدام احتمالی در خلیج فارس و در صورت افزایش تنش‌ها بحرین را مطلع کنند. یک مقام بلندپایه امنیتی بحرین روز چهارشنبه در سخنرانی در مؤسسه سلطنتی مطالعات نظامی و امنیتی در لندن گفت بخشی از شیعیان بحرین پیرو رهبری مذهبی در ایران هستند و وخامت اوضاع منطقه بر مسائل داخلی بحرین به طور جدی تأثیر خواهد گذاشت. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
تنش‌های بین‌المللی بر سر ایران تهدیدی جدی برای امنیت بحرین ایجاد کرده، به طوری که این کشور پادشاهی حاشیه خلیج فارس از متحدان خود خواسته تا پیش از هر گونه اقدام احتمالی در مورد ایران پیشاپیش بحرین را مطلع سازند. عبداللطیف بن راشد الزیانی از مقام‌های امنیتی بحرین در سخنرانی در مؤسسه سلطنتی مطالعات نظامی و امنیتی در لندن گفت که سطح تنش‌ها در رابطه با ایران در حال حاضر به اندازه است که تهدیدی به حساب می آید. ژنرال زیانی گفت چنانچه اوضاع رو به وخامت گذارد، این مسئله بر بحرین تأثیری جدی خواهد داشت، زیرا بخشی از جمعیت شیعیان بحرین کورکورانه و بدون هیچ پرسشی دنبال روی رهبری مذهبی در ایران هستند. وی افزود که اقدامات کشورهای متحد بحرین بر وضعیت امنیتی در این کشور تأثیر دارد و بحرین امیدوار است که متحدانش در این رابطه با مقامهای بحرینی مشورت کرده و یا دست کم در صورت تشدید تنش‌ها یا پیش از هر اقدامی که ممکن است بر اوضاع داخلی پادشاهی بحرین اثر بگذارد، بحرین را در جریان قرار دهند. خبرگزاری رویترز در گزارشی از سخنرانی عبداللطیف بن راشد زیانی می نویسد اظهارات این مقام امنیتی بحرین نشان دهنده اضطراب کشورهای حاشیه خلیج فارس بر سر مسائل ایران و نیز نگرانی از غافلگیر شدن در صورت اقدام نظامی ایالات متحده در منطقه است. اکثریت جمعیت 1 میلیون نفری بحرین شیعه هستند، اما حکمرانی این پادشاهی متحده آمریکا در اختیار مسلمانان سنی آن است. مقام‌های بحرینی این هفته به دلیل نگرانی از بروز تنش‌های مذهبی 3 سایت اینترنتی را که به گفته آنها به اختلافات فرقه‌ای دامن می‌زد مسدود کردند. ژنرال زیانی پس از سخنرانی در مؤسسه سلطنتی مطالعات نظامی و امنیتی در لندن در گفتگوی با خبرگزاری رویترز گفت برای دفاع از امنیت مردممان ترجیح می‌دهیم که هرگاه اقدامی در این زمینه صورت می‌گیرد با ما در مورد آن مشورت شود. این مقام بحرینی میگوید که عربستان سعودی تنها با 1 گذرگاه به بحرین متصل می شود و هرچند مقام های عربستان از میزان حملات شبه نظامیان کاسته و تا حدی آنها را کنترل کردند، اما خطر سرازیر شدن افرادگرایان و تروریست ها به بحرین وجود دارد. وی میگوید ناوگان 5 ایالات متحده که در بحرین مستقر است نیز می تواند یک هدف مهم برای تروریست ها به حساب آید. ژنرال زیانی که مسئولیت پلیس، گارد ساحلی و شهری را بر عهده دارد، گفت علاوه بر سایر اقدامات امنیتی پادشاهی بحرین، مسئله حفاظت از ساختمان‌های مهم این کشور را نیز بررسی کرده و همچنین سیستم رادار ساحلی و رادیویی خود را ارتقا می‌دهد.
گزارشی بود از تارا عاطفی. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه در رابطه با برنامه اتمی ایران به مذاکره و استفاده از تحریم‌های سازمان ملل ادامه می‌دهد. هومن سیسان.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت این اتحادیه به مذاکره و استفاده از تحریم‌های سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد تا ایران را ترغیب کند از برنامه غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای سولانا در حاشیه کنفرانسی در زمینه خلع سلاح در ژنو به خبرنگاران گفت در رابطه با ایران ما یک استراتژی 2 جانبه داریم. از یک طرف مذاکره، چنانچه من چند روز پیش در ایران بودم تا مطالب جدیدی را به آنها ارائه دهم، و از طرف دیگر اقدام از طریق سازمان ملل. اشاره آقای سولانا به سفر 14 ژوئنش به تهران بود. وی در این سفر بسته مشوق‌های پیشنهادی گروه 5+1 متشکل از کشورهای فرانسه، آمریکا، روسیه، چین و بریتانیا همراه با آلمان را به مقام‌های ایرانی ارائه داد. ایران هنوز به بسته پیشنهادی گروه 5+1 پاسخ رسمی نداده است. روز دوشنبه کشورهای اتحادیه اروپا موافقت کردند تحریم‌های جدیدی را علیه برنامه اتمی ایران اعمال کنند. در این راستا دارایی‌های شعب بانک ملی ایران در کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه مسدود می‌شود. این تحریم‌ها همچنین برای 20 شخصیت حقیقی و 15 سازمان ایرانی مظنون به ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت صدور روادید مقرر می‌کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از تحریم‌های اتحادیه اروپا انتقاد کرده و آن را رویکردی در جهت تقابل با ایران توصیف کرد. وی به کشورهای غربی هشدار داد در صورتی که به گفته وی ایران تحریک شود، راه بازگشت به تعامل با کشورهای غربی مسدود خواهد شد. معاون وزیر امور خارجه ایران نیز در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا هشدار داد جمهوری اسلامی بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی‌هایش را از بانک‌های اروپا خارج خواهد کرد. خاویر سولانا روز چهارشنبه تاکید کرد مذاکرات و تحریم‌ها به موازات هم حرکت خواهد کرد و اگر گفتگوها با ایران جدی شود، اتحادیه اروپا بر مذاکرات با تهران تمرکز خواهد کرد.
گزارشی بود از هومن سیسان.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
رای رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز چهارشنبه میزبان جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق بود. پریچهر فرزام گزارشی دارد از کاخ سفید.
رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز چهارشنبه 25 ماه ژوئن با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در دفتر کار خود در کاخ سفید ملاقات و مذاکره کرد. پس از آن هر دو رهبر سخنان کوتاهی ایراد کردند. پرزیدنت جورج دبلیو بوش با اشاره به آقای طالبانی گفت: آقای طالبانی رئیس جمهوری عراق آزاد است و به احیای عراق پس از رژیم سرکوبگر صدام حسین کمک می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت:
من به رئیس جمهوری برای این واقعیت که امنیت در عراق بهبود یافته است تبریک گفتم. وی و مقامات دولت عراق برای کمک به مردم آن کشور از تمام جنبه‌های گوناگون جامعه اقدام کرده‌اند. آنان به مردم عراق کمک کرده‌اند تا برکت یک زندگی آزاد را درک کنند.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش سپس گفت: هنوز کارهای فراوانی وجود دارد که باید انجام شود. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به نوبه خود در پاسخ پرزیدنت بوش به این مسئله اشاره کرد و گفت:
I agree with him that we are going to work together for having this agreement, strategic agreement between United States and Iraq.
من با رئیس جمهوری موافق هستم که ما با یکدیگر برای دست یافتن به چنین موافقتی همکاری می‌کنیم. چنین توافقی بین ایالات متحده آمریکا و عراق و همچنین ادامه همکاری و مبارزه ما با تروریسم برای گسترش دموکراسی در عراق و خاورمیانه باعث افتخار ماست.
رئیس جمهوری عراق علاوه بر آن به روابط کشور مطبوع خود با همسایگانش اشاره کرد و گفت: ما گام‌های بزرگی در جهت آشتی ملی برداشته ایم. ما به روابط خود با همسایگانمان با ترکیه، با مصر، با اردن و با کویت بهبودی بخشیده ایم. ما همچنین روابط خود را با سوریه و ایران نیز به حال عادی درآورده ایم. ملاقات رئیس جمهوری آمریکا با همتای عراقیش در حالی صورت گرفت که بنابر آخرین گزارش‌ها 3 سرباز آمریکایی و مترجمشان بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در عراق کشته شدند.
پریچهر فرزام گزارش می‌داد. مورگان چانگیرای رهبر حزب مخالف دولت در زیمبابوه روز چهارشنبه از جامعه بین‌الملل خواست برای پایان بحران در زیمبابوه نیروهای مسلح حافظ صلح به آن کشور اعزام کند. چانگیرای که به سفارت هلند در حراره پایتخت زیمبابوه پناه برده است با خروج موقت از آن سفارتخانه در یک کنفرانس خبری گفت خواهان هیچ گونه مداخله نظامی در کشورش نیست، اما مایل است نیروهای مسلح حافظ صلح روانه زیمبابوه شوند. اظهارات چانگیرای در پاسخ به گزارش روزنامه گاردین انگلیس صورت می‌گیرد که نوشته بود جامعه بین الملل باید کاری بیشتر از محکومیت رابرت موگابه در پیش بگیرد و برای حمایت از مردمان کشور متوسل به زور شود. زیمبابوه در ماه‌های اخیر صحنه کشمکش میان دولت و حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک بوده است. مورگان چانگیرای رهبر این حزب می‌گوید در انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه که زمستان گذشته برگزار شد پیروز انتخابات بوده است، اما کمیسیون انتخاباتی آن کشور میگوید نه چانگیرای و نه رابرت موگابه رئیس جمهور 84 ساله زیمبابوه برنده دور اول انتخابات نبوده اند و دور دوم باید 27 ماه ژوئن جمعه این هفته برگزار شود. پس از آن چانگیرای مدعی شد حزب حاکم زانو پی اف وابسته به موگابه با توسل به خشونت مانع از رقابت سالم انتخاباتی برای حضور او در دور دوم شده است. چانگیرای روز چهارشنبه با اشاره به بحران سیاسی در زیمبابوه گفت اکنون زمان آن است که جامعه بین الملل اقدام کند، چرا که مردم زیمبابوه بیش از این نمی توانند صبر کنند. به افسود اتحادیه آفریقا و جامعه توسعه آفریقای جنوبی باید پیشگام گفتگوهایی به منظور تشکیل دولت انتقالی در زیمبابوه شوند. مورگان چانگیرای یک شنبه این هفته از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری کنارگیری و اعلام کرد ادامه یه مبارزه انتخاباتی با موگابه اقدامی بسیار پرخطر برای حامیان اوست. رهبر جنبش برای تغییرات دموکراتیک گفت تا زمانی که مرد شماره 2 حزب او و 2000 زندانی سیاسی دیگر آزاد نشوند، بحث و گفتگو با دولت موگابه غیر ممکن است. شورای امنیت سازمان ملل متحد خشونت سیاسی در زیمبابوه را محکوم کرده است. فرانسه نیز روز چهارشنبه گفت دولت برآمده از انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه در زیمبابوه را به رسمیت نخواهد شناخت. در بریتانیا، گوردون براون نخست وزیر از بازرگانان کشورش که در زیمبابوه فعال هستند، درخواست کرد مطمئن شوند که فعالیت آنان سودی برای دولت موگابه به همراه ندارد. آقای براون افزود تیم کریکت زیمبابوه حق حضور در بازی‌های کریکت را که سال آینده در بریتانیا برگزار می‌شود نخواهد داشت. علاوه بر این بریتانیا سرگرم بررسی تحریم‌های بیشتر بر زیمبابوه است. علی‌رغم انتقادهای بین‌المللی رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه گفته است سایرین هرچه می‌خواهند بگویند، انتخابات از آن ماست و روز جمعه آن را برگزار خواهیم کرد. وزارت کشور عربستان روز چهارشنبه اعلام کرد در سال جاری 701 مظنون به عضویت در شبکه‌های تروریستی در این کشور دستگیر شده‌اند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
وزیر کشور عربستان سعودی روز چهارشنبه گفت 701 تن از مظنونین به عضویت در گروه تروریستی القاعده در سال جاری در عربستان دستگیر شدند. بعضی از این افراد مظنون به طراحی حملاتی به تأسیسات نفتی و اقتصادی عربستان سعودی بودند. پیش از این ریاض از دستگیری تعداد زیادی از شبه نظامیان از جمله مرتبطین با شبکه القاعده خبر داده بود، اما رقمی که روز چهارشنبه اعلام کرد بیشترین تعداد مظنونین دستگیر شده تا کنون است. در بیانیه‌ای وزارت کشور عربستان سعودی آمده است 181 تن از این افراد به دلیل عدم اثبات ارتباط آنها با شبکه ترور آزاد شدند، اما 520 تن دیگر در زندان به سر می‌برند. این بیانیه که در خبرگزاری رسمی عربستان سعودی منتشر شده است میگوید شبه نظامیان نقشه کشیده بودند که به وسیله خودروی بمبگذاری شده به یک از تأسیسات نفتی عربستان حمله کنند. آنها به شبکه‌های تعلق داشتند که در عربستان فعالیت‌های جنایی داشته و رهبر آنها در خارج از این کشور به سر می‌برد. یکی از شبه نظامیان بازداشت شده با خود پیامی را از جانب ایمن الزواهری مرد شماره 2 گروه القاعده همراه داشته که پلیس آن را یافته است. اما گزارش وزارت کشور عربستان سعودی مشخص نکرده که آیا این پیغام یک نامه بوده و یا حاوی اطلاعات دیگری نیز بوده است. بر اساس گزارش پلیس این پیغام از شبه نظامیان درخواست پول کرده و میگوید الزواهری افرادی را از عراق، افغانستان و شمال آفریقا برای اهدافی چون تأسیسات نفتی و نیروهای مبارز امنیتی معرفی خواهد کرد. بر اساس این گزارش شبه نظامیان طراحی حملاتی به هدف تأسیسات نفتی و دیگر اهداف امنیتی را توسط خودروهای بمبگذاری شده شروع کرده بودند، اما در گزارش وزارت کشور عربستان سعودی اسم تأسیسات و یا اهداف عنوان نشده است. وزارت کشور عربستان سعودی گفت شبه نظامیان از امکانات ارتباطی زائران که به طور معمول هر سال برای زیارت شهرهای مقدس اسلامی به عربستان میآیند استفاده می‌کردند. کشور ثروتمند عربستان که زادگاه اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده است، بعد از موج حملات به خارجی ها در سال 2003 سرکوب شدیدی را در مورد گروه های شبه نظامی آغاز کرده است. در ماه آوریل سال 2007 عربستان سعودی اعلام کرد طی گسترده ترین عملیات ضد تروریستی 172 شبکه تندرو اسلامگرا را نابود کرده است. گفته می شود بازداشت شدگان عملیات خود را در زمینه حملات هوایی به تأسیسات نفتی، آزادی شبه نظامیان از زندان و حملات انتحاری برای هدف قرار دادن مقامات دولتی را متوقف کردند.
مانیا منصور.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
در حالی که تا دو هفته پیش اکثر چهره‌های سرشناس و ستارگان هالیوود از طرفداران سناتور هیلاری کلینتون به شمار می‌رفتند و بین آنها و طرفداران باراک اوباما شکاف ایجاد شده بود، اما در ضیافتی که شب گذشته در لس آنجلس برپا شد، هالیوود با جمع‌آوری 5 میلیون دلار حمایت خود از اوبامای دموکرات و همبستگی اعضای جامعه هنری این شهر را با یکدیگر نشان داد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
پیشنهاد سناتور باراک اوباما در رابطه با حمایت مالی از سوی هالیوود شب گذشته در ضیافتی با شرکت معروف‌ترین ستارگان، کارگردان‌ها، تهیه کنندگان، رؤسای استودیوها و دیگر شخصیت‌های توانگر صنعت سینمای آمریکا با پاسخی مثبت روبرو شد. و در مراسمی که در تالار هنری داروتی چندلر در مرکز شهر لس آنجلس برگزار شد، بیش از 5 میلیون دلار برای حوزه انتخاباتی سناتور باراک اوباما جمع‌آوری شد. نیمی از این مبلغ که از فروش 200 بلیت به بهای هر یک 28,000 دلار جمع‌آوری شده است، به کمیته ملی حزب دموکرات تعلق خواهد گرفت. بیش از 700 بلیت دیگر نیز به مبلغ 2,850 دلار هر یک به فروش رسید. آقای باراک اوباما که برای نخستین بار پس از کنارگیری سناتور هیلری کلینتون به لس آنجلس آمده است، شب گذشته در این مراسم که به افتخار او برگزار شده بود، با شرکت بیش از 900 تن از چهره‌های معروف و دست‌اندرکاران صنعت سینما شرکت کرد. پیام اصلی هالیوود با برگزاری این مراسم این بود که نشان دهد با وجود پشتیبانی‌های خود از کلینتون در طول انتخابات مقدماتی برای احراز مقام نامزدی حزب دموکرات، امروز آنها طرفدار بیچون و چرای باراک اوباما هستند و از او تا روز پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت خواهند کرد. در این مراسم که چهره‌های معروفی چون دنیس کوید، ساموئل ال جکسون، دان شیدل و شوگر ری لونارد بوکسباز معروف در آن شرکت داشتند، خواننده بریتانیایی سیل اجرای جدیدی از ترانه تغییراتی در راه است را ارائه داد. این خواننده امیدوار است که سناتور اوباما از این اجرای جدید از ترانه قدیمی سام کوک، خواننده فقید موسیقی ریدم اند بلوز آمریکایی، برای تبلیغات انتخاباتی خود استفاده کند. سیل، خواننده آفریقایی تبار بریتانیایی، در یک سخنرانی کوتاه پیش از اجرای ترانه A Change Is Gonna Come برای حاضران تعریف کرد که چگونه در دوران کودکی از طریق موسیقی الویس پریسلی و برنامه‌های تلویزیونی با آمریکا آشنا شد و امروز پس از 18 سال سکونت در این کشور هنوز هم معتقد است آمریکا بهترین کشور دنیاست، هرچند در حال حاضر از بعضی جهات در تقلا برای نجات از شرایط کنونی به سر می‌برد. سیل در پایان این سخنان به حاضران گفت: حداقل امروز یک نفر یک بار دیگر ایمان مرا نسبت به این کشور بازگردانده است.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی. صندوق مالی توسعه زنان در سازمان ملل اعلام کرده است نخست وزیران و وزرای 10 کشور به کمپین بین‌المللی جمع‌آوری 1 میلیون امضا برای گفتن نه به اعمال خشونت علیه زنان پیوسته‌اند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
مسئولین کمپین گفتن نه به خشونت علیه زنان در سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که نخست وزیران و وزرای خارجه 10 کشور به جمع امضا کنندگان این کمپین پیوسته‌اند. در یک بیانیه که توسط آینس آلبردی، مدیر کل صندوق مالی توسعه زنان در سازمان ملل متحد بدین مناسبت منتشر شده، این تحولات را تقویت هرچه بیشتر انگیزه سیاسی جامعه بین الملل برای مبارزه با اعمال خشونت علیه زنان در هر نقطه از جهان که هستند دانسته است. وی افزوده است پیوستن مقامات بلند پایه دولت‌های مختلف به این کمپین پاسخی به درخواست دبیر کل سازمان ملل متحد برای اقدام در این زمینه است. نخست وزیران و وزرای خارجه اتریش، سوئیس، لختنشتاین، یونان، لبنان، منطقه خودگردان فلسطینیان، اردن، امارات متحده عربی، اسپانیا و آلمان و همچنین سفیر کشور فرانسه در بریتانیا و مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا طی یک مراسمی که در شهر وین برگزار شده بود به کمپین گفتن نه به خشونت علیه زنان پیوستند. میزبان این مراسم وزیر خارجه اتریش خانم اورسولا پلاسنیک به حاضران در این مراسم گفت: زنان در جهان حق این را دارند که به دور از هر گونه خشونت به زندگی خود ادامه دهند. وزیر خارجه اتریش اعمال خشونت علیه زنان را بدترین نوع نقض حقوق بشر خواند. بر اساس آمار منتشر شده توسط صندوق مالی حمایت از کودکان در سازمان ملل متحد، خشونت علیه زنان در گوشه و کنار جهان به صورت گسترده‌ای اعمال می‌شود. و امروزه از هر 3 زن و دختر جوان یک تن از آنها قربانی اعمال خشونت هستند. یونیسف برای ریشه‌کن ساختن خشونت علیه زنان 19 میلیون دلار برای 263 پروژه در 115 کشور جهان اختصاص داده است که به عنوان نمونه می توان از طرح‌های مربوط به متوقف ساختن قاچاق انسان و همچنین خاتمه دادن به قفل‌های ناموسی نام برد. صندوق مالی توسعه زنان در سازمان ملل متحد قصد دارد 1 میلیون امضا برای کمپین گفتن نه به خشونت علیه زنان که در سایت اینترنتی این نهاد کار گذاشته شده است جمع آوری کند و تا امروز 225,000 تن در سراسر جهان با امضای خود به این کمپین پیوستند و قرار است در پاییز آینده در روز جهانی منع خشونت علیه زنان امضاهای جمع‌آوری شده به بانگمان دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه شود. قابل توجه است که قبل از این کمپین، کمپینی مشابه توسط فعالین حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران اقدام به جمع‌آوری 1 میلیون امضا برای رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در این کشور کرده و تاکنون ده‌ها تن از فعالین جنبش حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران صرفاً به دلیل جمع‌آوری امضا برای این کمپین بازداشت و روانه زندان‌های کشور شدند.
گزارشی بود از الهه هیکس.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
مارگارت آتفود نویسنده 68 ساله کانادایی موفق شد جایزه اسپانیایی پرنسس آستوریاس در زمینه ادبیات را از آن خود کند. مبلغ این جایزه معتبر ادبی 50,000 یورو است. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
مارگارت آتفود شاعر، نویسنده و منتقد ادبی کانادایی موفق به دریافت جایزه اسپانیایی پرنس آستوریاس در زمینه ادبیات شد. هیئت ژوری جایزه پرنس آستوریاس در اسپانیا این نویسنده 68 ساله را به خاطر کار و تلاش او بر روی ژانرهای مختلف با شفافیت و طنز مستحق دریافت جایزه پرنس آستوریاس در بخش ادبیات دانستند. در بیانیه هیئت داوران که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است، خانم آتفود از مقام و شأن زنان دفاع کرده و شرایط بی‌عدالتی اجتماعی را تقبیح کرده است. مارگارت آتفود بیش از 25 کتاب مجموعه شعر ادبیات داستانی و غیر داستانی نگاشته و تاکنون جوایز متعدد ادبی از جمله جایزه بوکر بریتانیا را در سال 2000 برای کتاب قاتل کور دریافت کرده است. خانم آتوود بعد از چاپ کتاب زن خوردانی در سال 1970 و داستان کنیزک در سال 1983 به شهرت جهانی رسید. جایزه پرنس آستوریاس هر سال از جانب آکادمی آستوریاس اسپانیا در رشته‌های هنر، تحقیقات علمی، ورزش، ادبیات و فعالیت‌های مردمی اهدا می‌شود. این جایزه به نام تاج پرنس فلیپ پادشاه اسپانیا نامگذاری شده و برندگان جوایز خود را از دست ولیعهد اسپانیا خواهند گرفت. مبلغ این جایزه 50,000 یورو است. برندگان همچنین تندیسی از خوان میرو، نقاش معروف اسپانیایی، دیپلم و مدال افتخاری دریافت خواهند کرد. از دیگر نامزدهای بخش ادبیات جایزه پرنس آستوریاس می توان به نویسندگانی چون هاروکی موراکامی از ژاپن، اسماعیل کادار از آلبانی، یان مکیوان بریتانیایی و آدونیس شاعر عرب اشاره کرد. اما مارگارت آتوود از میان 32 نامزد از 24 کشور جهان توانست این جایزه را تصاحب کند. سال گذشته جایزه پرنس آستوریاس در بخش ادبیات به آموس اوز نویسنده اسرائیلی تعلق گرفت. بخش ادبیات جایزه پرنس آستوریاس از سال 1981 راه اندازی شده و پیش از این نویسندگانی چون گونتر گراس، کارلوس فوئنتس، آرتور میلر، دوریس لسینگ، ماریو بارگاس یوسا و پول اوستر این جایزه را به دست آوردند.
با گزارش مانیا منصور، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسد، اما در ثانیه‌های باقی مانده نگاهی دارم به عناوین خبرهای جهان. رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق امنیتی با عراق باید در جهت خوشنودی بغداد باشد. یک سرباز ناتو بر اثر وقوع انفجار در افغانستان کشته شد. صدر اعظم آلمان نسبت به اقدامات روسیه در آبخاز ابراز نگرانی کرد. ناتو از ایجاد یک نیروی امنیتی محلی در کوزوو خبر می‌دهد و رهبران کشورهای جنوب آفریقا بحران در زیمبابوه را به بحث می‌گذارند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر رأس ساعت 1 با